أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در جوائز سلطان جائر است که هم در مکاسب امام آمده و هم در مکاسب شیخ. و قبل از شروع در استدلال و نقض و ابرام استدلال و اقوال، ینبغی تقدیم امور. امر اول این که این بحث اختصاص به جوائز سلطان جائر ندارد، هرچند در عبارت فقها همون جوائز سلطان جائر آمده، بلکه بحث اعم است از جوائز و از سلطان جائر، و مورد بحث مالی است که از کسی به دست آمده که احتمال وجود اموال حرام یا یقین به اموال حرام در مال او هست. اونی که ینبغی بحث ازش اینه که بحث کنیم المأخوذ من ید شخص فی اموالهی احتمال الحرام او العلم بالحرام. میخواد جائر باشد، میخواد سارق باشد، میخواد راشی باشد، میخواد آدم معمولی باشد که معاملات باطل انجام میدهد، میخواد آدمی باشد که اموال یتیم در اختیارش از هر راهی. اون چه هم که اخذ می شود، چه به عنوان جایزه باشد چه به عنوان دیگر، بحث اعم است در عبارات فقها، ولو مورد بحث مأخوذ من ید جایزه از سلطان جائر است، ولی بحث اعم است از جایزه و از سلطان جائر. و ما ینبغی البحث عن، البحث عن المأخوذ عن ید کسی که احتمال حرام یا علم به حرام در اموالش هست. میخواد سلطان جائر باشد، میخواد عمال سلطان جائر، میخواد آدم عادی باشد که مال مردم را احتمال میدیم در مالش باشد، ساره غیر اینا، کسی که زمینه احتمال یا علم به وجود مال حرام در مالشه، بس اعمه. و شیخ قدس السر هم در عبارتش به یک جهت از عمومیت اشاره کرده ولو باز ناقصه. می فرماد از ثانیه جوائز و سلطان و عماله بل مطلق المأخوذ منهم مجانن او عوزن، اختصاص داده باز به سلطان و عمال، غیر سلطان و عمال را متعرض نشده. و سر عمومیت بس در اینه که این مسائل و احکامی که در اینجا هست، اینا علل قواعده و صور اربعه را هم که شیخ ذکر فرموده اختصاصی به جائر و جائزه ندارد، که بعد حالا صور اربعه رو میخونیم. نه اون صور اربعه اختصاص به سلطان جائر دارد و نه به جائزه. پس این یک امر که موضوع بس و محل بس در اینجا، ای ما ینبغی البحث عن، اعم است از جائزه سلطان، از سلطان جائر، ولو عبارات فقها او را داشته است. و شیخ به یک جهت عمومیت اشاره کرده، ولی بس اعمه برای این جهت که عرض کردم. یکی این احکام و مسائلی که در اینجا است علل قواعد خصوصیتی ندارد سلطان جائر، یکی دیگه اون صور اربعه ای رو که شیخ ذکر فرموده، اینا در همه اون اموال میاد، چه جائزه باشد چه غیر جائزه، چه معطی سلطان جائر باشد چه غیر سلطان جائر. این یک امر. بله، حالا اگر یه حکمی در مباحث مختص به سلطان جائر شد، خب اونجا اختصاصش رو بحث میکنیم. امر دوم در قواعدی است که در اینجا مورد بحث قرار گرفته. یکی از اون قواعد قاعدت الید است، به معنا اماریت الید و حجیته علی الملکیه من ملکیت العین او المنفعه او الحق او الوقفیه. قاعده ید به معنا این که ید یعنی سلطه بر شی، استیلاء بر شی، که سلطه و استیلاء کل موضوعن به حسبه، این اماره است بر ملکیت، چه ملکیت عین چه منفعت، و اماره است بر صاحب حق بودن یا بر وقفیت یا بر غیر اینا از اموری که مدزلیت او را چه می کند؟ ادعا می کند. زلیت ادعای تهجیر دارد، زلیت ادعا دارد که این ناودون منزل ما از اینجا آبش رد می شده است. به هر حال اماریت ید نسبت به ملکیت المنفعه او العین او غیرها مما غیره ما مما یدعیه المدعی. یک قاعده از قواعد مبحوثه این قاعده است، قاعده اماریت ید، سلطه، تصرف، اماره ملکیت است. الا ان یثبت خلافه. و دلیل بر حجیتش هم اجماع است و یدل علی اماریتها الاجماع و بناء عقلا و الاخبار، مثل من استولا علی و من استولا علی شیء فهو له، که در باب، حالا من فردا جاشو پیدا میکنم خودتون پیدا کنید راحت تری، که در باب اختلاف زوج و زوجه در اموال آمده که اگر چیزی از متاع بیت از مختصات زوج است، خب این مال زوجه، چیزی از متاع بیت از مختصات زوج است، این مال زوج است، مثلا دامنه، و دامنه که نمیشه مرده بگه دامن مال منه، که این اماریتش اینه که مال زوج است. اما اون چه که مشترک است بین اینها، در اونجا آمده هر کی بر هر چی مسلطه مالکه، و من استولا علی شیء فهو له، مثل و من استولا علی شیء فهو له که آمده، و یا روایات و غیر او از روایات، زیاد هم هست روایات که بر اماریت ید دلالت میکنه. بلکه مرحوم فقیه یزدی در ملحقات عروه میفرماد این البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علی، اینم دلیل است بر اماریت ید. میگه بینه بر مدعیه، یمین بر مدعا علی هست. خب معلومه اگر چیزی دست منه، یه کسی آمد گفت مال منه، اون میشه مدعا، من میشم چی؟ مدعا علی. اون میشه کی؟ مدعی. اونی که ادعا میکند شیئی را که در ید دیگره، اون مدعیه، بر اینکه لو ترک ترک. اون کسی که مال در دستشه چیه؟ مدعا علیه. فقیه یزدی میفرماد این روایات البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علی یا علی من الدعی علی، اینا هم دلیل بر اماره است. میگه این باید بینه بیارد مدعی، پس حال میشه حرف او درست، حرف او حجت، یعنی ید او اماره بر کیه؟ ید او اماره بر ملکیت است. و همینجور روایاتی که وارد شده است در تعارض بین بینه زلیت و بینه غیر زلیت، به هر حال سید می‌فرماید این البینه هم دلیل است و تفصیل و ادلتها فی محلا. بلکه میتوان گفت عقل هم دلیل بر اماریت ید است، بر اینکه اگر ید امار نباشد لما قام للمسلمین سوق، اختلال نظم لازم میاد. اگه بنا بشه من میرم از مغازه‌دار میخوام جنس بگیرم، خب یدش بر اجناس مغازش دلیل بر ملکیته. میگم آه من بر اینکه میخوام بیع و معاملم درست باشه، تو برو و دلیل بیار، یه دوتا شاهد عادل بیار، عینشم از مخرج ادا میشه، دوتا شاهد عادل بیار که تو مالکی تا من ازت بخرم. میگه تو سرت بخوره خریدت، با اینکه حالا من برم دوتا شاهد عادل، اصلا تو داری توهینه به من میکنی، اصلا سوقی نمیماند. اختلال نظم لازم میاد، هرج و مرج لازم، جامعه نمیتونه به چرخد. بلکه عقل به حکم عدم اختلال نظم حکم میکند به اینکه ید چیه؟ اماره است. چون لولم تکن الید و اماره لحصل الاختلال و به نظم. هر کج یه کسی کنار خیابون میگه من وایسادم نماز بخونم تو مسجد، امام جماعت شدم، یه کسی میاد میگیم اقتدا کن، میگه من چی اقتدا کنم؟ من احتمال دارم عباش مال خودش نباشه، عمامش مال خودش نباشه، اشتباه کرده، اول بره دلیل بیاره عبا و عمامش مال خودشه تا من بیاره. یا اصلا من احتمال میدم اینجا مسجد نباشد، احتمال میدم اصلا اینجا وقفه. لما اختلال نظم لازم میاد. و الی ذلک یشیر ظاهرا ما فی روایت غیاث ابن ابراهیم التي نقلها المشایخ الثلاثه، که در اونجا دارد ولولا ذلك لما قام للمسلمين السوق. این روایت از روایات بسیار قشنگه، پیداش کنید تو شهادات، حالا من میگم که یه قدری کیف کنید، لذت ببرید. این روایت از اون روایات‌های قشنگه و سخت با تهجرگرایی مبارزه کرده. یه مردی سوال کرد، غیاث ابن ابراهیم ظاهرا خودش سوال کرد از امام معصوم سلام الله علیه که من یه چیزی رو دست کسی دیدم، شهادت بدم که این مال اونه یا شهادت بدم که در دستشه؟ خیلی مقدس شده دیگه، شهادت بدم تو دستشه، استیلا برش داره. حضرت فرمود شهادت بده ملکشه، اگر بنا بود اون مال از دستش میرفت تو قسم نمیخوردی که از ملکشه. یه مقدار صحبت کرد باش، خلاصه این مرد باز گفت که آخه من که نمیدونم ملکشه یا نه، من دیدم تو دستشه. خب منم بر بیش از او شهادت نمیدم، به هر حال من عدالتم اقتضا میکند که بر بیش از او شهادت ندم، من خیلی مقیدم به مذهب و به اینجور چیزها. یه آقای نقل میکرد، گفت یه آقای اومد توی مسجدی نماز بخونه، دید یا آقای جلو وایساده است و یه عده‌ای پشت سرش ایستادن، گفت این آقا عادل؟ از یکشون پرسید، گفت نه بابا این عادل نیه، هم مشروب میخوره، هم دزدی میکنه، هم قماربازی میکنه، همه کاری میکنه، قمارباز، مشروب خوره، غیبت کنه، هر چی بگی داره. گفت بچه پشت سرش وایسادی؟ گفت پشت سرش وایسادیم که پشت سر ما وایسه، کفشامونو به دزد، ظاهرا کفشاشونو با خودشون نمیبردن. این پرسید که حالا این آدم من چجور شهادت بدم با اینکه تو دستشه؟ حضرت فرمود شهادت بده تو دستشه، و الا لما قام للمسلمین سو. خیلی قشنگ حضرت جواب داده، این خشک مقدسی و تعجرا رو بذار کنار، چجور وقت که میخوان به خودت بدن این خشک مقدسی ها رو نداری، حالا که میخوای شهادت بدی گرفتار این خشک مقدسی ها شدی. لما قام للمسلمین سو. پس دلیل بر اماریت ید و حجیتش به معنا اینکه اماره است بر ملکیت العینه و المنافع و غیر امام ما یدعی هزلیت، اجماع اخبار که عرض کردم، و اجماع بنا اغلا اخبار، بلکه حکم عقل به این بیانی که بگیم اختلال نظام لازم میاد. حالا مرحوم سید قدس سره در حاشیه‌اش بر مکاسب در اینجا یک کلامی دارد که ینبغی اون کلامش رو من نقل کنم. در همین بحث جوایز سلطان در ذیل عبارت شیخ که دارد فلا اشکال فیها فی جواز الاخذ، مرحوم سید دارد ولا فرق فی التصرفات بین الموقوفة علی الملک و غیرها، در اماریت ید فرقی نی بین وقتی ید دارد فرقی نمیکنه تصرفات موقوفه بر ملک یا غیرش. از الید المتصرفه من الجائر امارت الملکیه، ید اماره ملکیت. فلیس حاله حال المال المشتبه، هست حال این مالی رو که از جائر گرفتم که یدش درش بوده حالش حال مال مشتبه نی من غیر ان یؤخذ من ید احدن. یه وقتی مال یه جایی هست از دست کسی گرفته نشده، شک میکنی که این ملک خودته یا ملک غیر، حالا میگه، میگه حال این با او فرق دارد. فانه علی ما بین فی محله اذا کان مشتبها بین المباح و مملوک الغیر. نمیدونه این مال مباح تا ورش دارد یا این مال غیر تا حق تصرف نداشته باشه. فیجری فیه اصالت الاباحه به نسبت الی تصرفات الغیر الموقوفت علی الملک. اصل اباحه میگه که میتونی درش تصرف کنی دون ما یتوقف علی، دون ما یتوقف از تصرف بر کی؟ بر ملک. کل بیع و نحوه لوجود اصل موضوعی و هو اصالت و عدم و ترتب الاثر علی البیع. بخوای بیعش کنی اصل عدم ترتب اثر میاد، به عبارت اخرى اصل عملی فساد در معاملات. چون شک میکنم این بیع وقع صحیحا اگر مباح بوده او وقع باطلا اگر ملک غیر بود، استصحاب عدم ترتب اثر و فساد بیع میاد. یجری بالنسبه الی تصرفات لانه موقوف علی الملک و هو مشکوک و اصل الاباحه لا یحرز الملک. اصل اباحه که ملکیت درست نمیکنه، او فقط جواز تصرف درست میکند. نعم لو علم کونه فی الاصل مباحا، قبلا میدونم جزء مباحات بوده. و شک فی تملک الغیر، له شک میکنم که غیر ورد داشته یا نه. فل اصل عدم، یعنی اصل غیر تملک نکرده. و هین ازن فلهو ان یتملک و یتصرف و یبیع. یبیعش اینجا ندارد، من بهش اضافه کردم، میتونه وردارد و تصرف کنه و مالک میشد و بعدم بفروشد، چون اینجا اصل عدم ملکیت، اصل عدم تملک غیر جریان دارد. و مما ذکرنا زهره انه لا یجدی قوله علیه السلام من سبق الى ما لم یسبق الیه غیره فهو الله به دعوا ان الاصل عدم السبق ید احد علی. در این جایی که من نمیدانم مباح است یا ملک غیر، با بعضیا خواستن بگن با قاعده من سبق من میتونم او را ملک چی قرار بدم؟ خودم قرار بدم. و مما ذکرنا ظهر انه لا یجدی قوله علیه السلام من سبق الی ما لم یسبق الیه غیره فهو الله به دعوا ان الاس عدم سبق ید احد علی. استصحاب عدم سبق ید میکنم، نتیجتا دست خودم که روش میذارم میشه وسیله ملکیت. چرا؟ چرا این دعوا درست نی؟ و ذالک لان هذا انما ينفع في صورت كونه في الاصل مباحا. اون جایی که در اصل مباح باشد، بله استصحاب عدم ید عدم سبق درش مؤثره. لا في ما شك في كونه مالا اصليا للغير او مباحا. من نمیدونم مال مردمه یا مباحه، اینجا که نمیتونم بیام بگم که خب از عدم سبق ید غیره پس ور میدارم. در اینجا من سبق مال مباحات است نه مال غیر مباحات. از فی هذه سوره لا یجری عدم سبق ید الغیر، ید غیر نمیتونم استصحاب عدم سبق بکنم. لعدم حالت سابقه، در اینکه حالت سابقه یقینیه ای ندارد، احتمال میده مباح باشد، احتمال میده چه باشد؟ مملوک باشد و مسبوق بید. هازا من الظاهر من الروایه من سبق الی ما لم یسبق الی احد فهو احق به، این بالنسبه الی مباح است، لا الی کل شی فتدبر. و اما ما کان معلوما کونه مملوکن، میدونم که مملوکه، و شک فی انه مملوک له او لمن یجوز له التصرف فی ملکه و انه ملک للغیر، شک میکنه مال خودشه یا مال مولا علیشه که این حق تصرف دارد، یا اصلا مال دیگریه که این حق تصرف نه، اینجا جا ید نیست، مالیست که این شبهه درش هست. ففی جریان اصل الاباحه بالنسبت الى تصرفات الغیر الموقوفت على الملک ایزن اشکالون، نمیدونم مال غیره که تصرف جایز نباشد، یا مال خودمه، یا مال مولا علیهمه، یا وقف تا تصرف من درش باشد جاز. اینجا هم اصالت الاباحه جریانش مشکله حتی در جواز تصرف. و ذالک لامکان دعوا ان الاصل فی الاموال حرمت التصرف الا اذا ثبت سبب الجواز، اصل در اموال اینه که تصرف حرامه، قاعده در اموال اینه که تصرف حرامه، مگر ثابت بشه و جواز علا ما بینه المصنف، یعنی شیخ در اصل براءت، اونجا شیخ فرموده. و این کان فی کلام المذکور هناکه اشکالون لیس هنا محل بیانه. حالا این حرف شیخ رو بعد مراجعه میکنیم، منتها یه جمله اینجا عرض کنم، من نمیدونم شیخ اینو میگه یا نه. حق این است که اصل در اموالی که شک میکنم تصرف من درش جایز یا نه به عنوان ملکیت، یعنی اباحه ندارد، یا ملک الغیر است که تصرف من غیر جایز، یا ملک قدمه که تصرف من چی جایز، یا این که مالی مال غیر شک میکنم که او راضیه به تصرفه یا راضیه به تصرف نیست، اصل اباحه در اموال نمیاد و احتیاط در اموال به ترک تصرف است. اموال اصلش احتیاط است، اصل در غیر اموال اباحه است، کل شیء لک حلال. اصل در اموال شک میکنم این مال غیره تا تصرف غیر جایز، مال خودمه تا تصرف جایز، شک میکنم مال غیره، شک میکنم راضیه یا راضی نیست. اصل در شبهات در باب اموال بر احتیاط است و بر تحرز از تصرف. چرا؟ در بقیه جاها شک میکنم خمره یا آب کل شیء لک حلال، شک میکنم نمیدونم متنجس یا طاهر، کل شیء لک حلال، در شبهات موضوع کل شیء لک حلال میاد، اما نمیدانم مال غیره تا تصرف حرام باشه، یا مال خودمه تا تصرف چی؟ حلال، یا مال غیره نمیدونم راضی شده یا نه. اصل در باب شک در اموال احتیاط است و ترک تصرف. تجارت نمیخوام بکنم، نه او در معاملات است آقای بزرگوار، او در معاملاته، او اموال الغیر را میگد، اون که همه احکام اینجوره. آقای بزرگوار اون این شک دارن تمسک به او که تمسک به لایحه که تمسک می‌گردید که بهتر بود، او مال اموال الغیره، من شک دارم مال الغیره یا نه. حرمت علیکم الخم، میگه خم حرامه، من شک دارم این خمره یا نه. لا یحل مال امرئ لا تاکلوا اموالکم، اینا میگه که مال مردم بی عقد و بی رضایت و بی تصرف بی مجوز نمیشه، اما اینا اونجاییست که مال مردم بودنش چه باشه؟ ثابت باشد. فرض اینه اینجا من چه دارم؟ شک دارم. تمام شبهات موضوعی اینجوریه، کبرای کلی محرزه، شک در مصداق است و تمسک به اون عمومات، چون تمسک به دلیل در شبه مصداقیت جایز نی، منتها در باب غیر اموال کل شیء لک حلال، رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون. در باب اموال من عرض میکنم مشهور بین اصحاب بر اینه که اصل در اونا احتیاط و ترک تصرف است مع شک. چند بار گفتم، منتها چون اینجوری نگفتم تو ذهنتون نمونده، یادتون باشه، حالا میگم خلاف امتنانی، من تصرفات مالکانه که نمی کنم که، کلش این لکه مال تصرفات مالکانه ما مالش از بین ببرم که تصرفات مالکانه نی اونجاییست که ضرری بهش نمیخوره خلاف امتنان نی نه اونم اگه راضی باشه را من شک کنم راضیه یا نه اگه راضی باشه که این امتنانه شک میکنم نمیشه با این حرفا درستش کنم بارها عرض کردن حالا همه آقایین تو ذهنشون باشه انشالله بعدها برای شاگرداشون که میگن به یاد ما هم یه طلب مغفرتی بکنن آیه شریفه ای که درباره اکل از بیوت آمده نهی کرده گفته نخورید از خانه ها مگر پدر و مادر و رد یه سری رو استثناء کرده که اکل از بیوت موارد ذکر شده مستثناز و جائزه با شک در هل با شک در رضایت بلکه با ظن به عدم رضایت هم گفتن اینی که آیه آمده این موارد رو استثناء کرده و مورد استثناء شک در رضایت است نه علم به رضایت علم به رضایت که استثناء نمیخواد مورد شک در رضایته اینه که منحصرا اونا رو استثناء کرده این دلیل بر اینه که در بقیه موارد بدون احراز رضایت تصرف جائز نیست و باید احتیاط کرد آیه شریف اگه یادتون باشد بخونید مطلب رو من میتونم بهتر بیان کنم لا بأسه زارم با قرآن نمیخونه لا جام لا بأسه آخه من میدونم من قرآن بلد نیستم میدونم بهش نمیخونه مثل که شما مطلبی از امام محمد سیدنا الاستاد نقل کنی من میفهمم این از امام از امام نی حالا قرآنم نمیخونم اما اینقدر میفهمم که لا بأسه زی ها ولا علا انفسکم پس اون حلجان ولا علا این قرآن اینجوریه دیگه قشنگه اینا رو میگه حرج ندارید معلوم میشه بقیه جاها چه دارد؟ حرج داره این هم که میگه حرج ندارید مورد استثناء شکه پس آن میشه بقیه جاها با شک تصرف جائز نی و باید اجتناب کرد نه اون که فرق نمی کنه ببینید این مال این دلیل بر این که پس یادتون باشد اصل در امور حلیت است الا در باب اموال مشهور بین اصحاب احتیاط است به نظر میاد که دلیل هم منحصر در همین آیه شریف است سرش اینه این آیه این موارد را استثناء کرده یعنی غیر اینا استثنایی تخصیص به ذکر مورد استثناء هم شک پس بقیه موارد با شک تصرف جائز نیوه الا اگر بقیه موارد هم جائز بود استثناء محلی پیدا نمی کرد بقیه بحث برای فردا انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.